أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير المغفر المهين. كتاب برهان صفحه 158. وقد بان منه أيضا أن الصبر عن الأمور المادية لا برهان عليها، إذ قد تقدم أنها لا تتصور بالكون، والبرهان مؤلف إما من مقدمات أولية أو نظريات تنتهي إليها. مطلب در این فصل که فصل پایانی مواد اولاس این گونه آغاز شد که در اولیات طرفین قضیه بالکون تصور می شود. مثلا اگر می گوییم اجتماع نقیزه محال است، ما هم از اجتماع نقیزه تصوری بالکون داریم و هم از مفهوم محال تصوری بالکون داریم. بر اساس همین مطلب گفته شد که در اولیات محمول حتما باید از لوازم ماهیت موضوع باشد، یعنی از لوازم مفهوم ذاتی موضوع، و چنین استنتاج شد به عکس نقیض که اگر اموری نتواند مورد تصور بالکون قرار گیرد، یعنی اگر اموری قابل علم اجتناعی نباشد، در میان آن امور اولی وجود ندارد. بر اساس اون چی که تا کنون گفته شد نتیجه میگیریم که صور، یعنی امور مادی، قابل اقامه برهان نیستند. چرا؟ چون امور مادی قابل تصور بالکون نیستند و در برهان مقدمات برهان یا اولیست و یا منتهی به اولیست. امور مادی یعنی مادیات چون قابل تصور اجتناعی نیستند، نه اولی هستند و نه به اولی ختم می شوند. نتیجتا اگر در مادیات برهان یقینی وجود داشته باشد، از دو حال بیرون است: یا در حقیقت برهان بر یک معانی مجردی است که مقارن با این امور مادی است، و یا در حقیقت برهان بر عندیت است نه عینیت، یعنی ثبوت المحمول عند الموضوع نه ثبوت المحمول من الموضوع. مثلا در منطق مرحوم مظفر خواندیم هذه الحدیده متمددت و کل متمدد ارتفعت درجت و حرارت ها، نتیجه فهذه الحدیده ارتفعت درجت و حرارت ها. ارتفاع درجه حرارت مثل خود حرارت یک امر مادی است. آهن هم یک امر مادی است. امور مادی قابل اقامه برهان نیستند. پس در مثل این مثال یکی از دو فرض را در نظر می‌گیریم. فرض اول این که برهان بر عینیت قائم باشد نه بر عینیت. یعنی ما میخواهیم همراهی و مقارنت تمدد حرارت را، تمدد آهن را با ارتفاع درجه حرارت اثبات کنیم، نه عینیت این دو را، نه هویت این دو را. پس در حقیقت برهان بر عینیت است نه بر عینیت. از همین جاست که ما در اقسام هم یک نوع جدیدی از هم پیدا می کنیم. توضیح مطلب این است که تا کنون هم را ثبوت و شیئن نشیئن می دانستیم، اما الان فهمیدیم هم دو گونه است. حملی که مفادش ثبوت و شیئن نشیئن است و حملی که مفادش ثبوت و شیئن عین نشیئن است. این فرض است. فرض دوم این است که ما در ناحیه صغرا و کبرا یک معانی مجرده ای را در نظر می گیریم و برهان بران معانی مجرده اقامه می شود. نهایت اون معانی مجرده مقارن است با این امور مادیه. این امور مادیه در حکم مصادیق اون معانی مجرده است. مثلا در منحوسی ما برهان را بر علیت و معلولیت اقامه کنیم. در حقیقت ربط را میان علت و معلول ببینیم. حمل در این فرض ثبوت و شیئن لشیئن است، ولی مراد از شیئن لشیئن یعنی ثبوت و معنا مجرده، نه معنا مجرده، نه ثبوت و صورت مادیت نه صورت مادیت. مستحضرید علیت و معلولیت هر دو معقول ثانیه فلسفی هستند. قبلا گفتیم معقولات ثانیه فلسفی قابل تصور بالکل هستند و لذا قابل اقامه برهان هستند. پس در یکی از این دو صورت باید برهان قائم بر آنها را توجیه کنیم، چون در امور مادی نه اولی داریم نه قضیه منتهی به اولی داریم. وقد بان منه ايضا ان الصور عن الامور الماديه لا برهان عليها. روشن شد از آن چه گذشت نیز که صورتها یعنی امور مادی برهانی بر آنها نیست. از قد تقدم انها لا تتصور بالکل، چون گذشت که امور مادی تصور بالکل نمی شود. و حال این که ول برهان مؤلف اما من مقدمات اولیه، برهان تألیف و تشکیل شده یا از مقدمات اولی او نظریات تنتهی الیها، یا از نظریاتی که منتهی به مقدمات و یتبین به. از همین جا روشن میشه که ان مقدمات الیقینیت التی فی الامور المادیه، مقدمات یقینیه ای که در امور مادی وجود دارد، انما ینهض البرهان علیها بالعرض، برهان بر اونها برهان بالعرض است، برهان به ذات نیست. و انما هو به ذات علی معان مجردت مقارنت معها، برهان در حقیقت به ذات بر یک معانی مجرده است که مقارن با اون امور مادی است، مثل علیت و معلولیت که عرض شد. و قد مر ان تصورها به واسطه شیء من المعانی، و روشن شد که تصور این امور مادی به واسطه چیزی از این معانی مجرده است. بنابراین پس احکام یقینیی که برای این امور مادی است و محصول برهان است، به ذات احکام برخی از معانی است که به جای اونها قرار میگیرد. نتیجه این که پس براهینی که در مقدماتش چیزی است از جنس اون چه که دارای صورت عینی است، مثل همه امور مادی، یا در مقدماتش قصد شده معانی مجرده ای که مناسب با دو طرف است، نوعی مناسبت، یعنی مناسب ما موضوع و محمول صغرا و کبرا، و یا اینکه اراده شده این که این محمول در نزد این موضوع است، باید یکی از این دو توجیه رو داشته باشیم تا اینکه حکم حقیقی باشد. ویرگول اشتباه خورده، بعد از حقیقیان باید ویرگول باشد. حتی یسیر الحکم حقیقیان و الارض و ذاتی، یا تا اینکه حکم حقیقی باشه و عرض ذاتی باشد که محمول است بر خود موضوع بلحقیقی. لو کان و امکن القصد الى نفس صورت العینیه، البته اگر بشود از راه اون معنا قصد کرد به این صورت عینی، که این صورت عینی همون موضوع و محمول است که المشار الیه بالمعنا، به وسیله اون معنای مجرد مورد اشاره قرار گرفته. و علی هذا یسیر هیئت الحمل واقعا به نحو الاشتراک. اینجا هم دیگه اشتباه کرده بود، بعد از این مشاره الی به اون نیاز نیست. و علی هذا یسیر هیئت الحمل واقعا به نحو الاشتراک نیست. بنابراین هیئت هم، صورت هم، قضیه حمله در حقیقت به نحو اشتراک لفظی بر دو معنا و دو مصداق صدق میکنند: یک، ثبوت شیء لشیء، دو، ثبوت شیء عند شیء. تمام شد. ثم اقول ان القضايا الضروريه المحسوسه التي موضوعاتها او طرفاها من الامور والصور الاي. سؤال: در قضایای محسوسه که موضوع یا محمول یا موضوع و محمول هر دو از امور مادی و صور عینی هستند، یقین چگونه حاصل میشه؟ راه رسیدن به یقین چیست؟ پاسخ این است که راه تجربه است. توضیح مطلب این است که قضیه یقینی قضیه است که ضروری باشد. قضیه یقینی قضیه است که دائمی باشد. یقین پیدا نمیشه مگر در صورتی که محمول برای موضوع دوام نسبت داشته باشه. اگر محمول برای موضوع دوام داشت، یقین هست، وگرنه یقین نیست. چرا؟ چون اگر حمل گاهی باشد و گاهی نباشد به این معنا که امکان زوال داشته باشه، این یعنی موضوع به ذاتهی مقتضی محمول نیست. اگر موضوع به ذاتهی مقتضی محمول نبود، یعنی در هر وقتی که فرض کردیم موضوع را محمول امکان داشت که نباشد، اینجا دوام نیست، قهرن یقین هم نیست. ما یقین به ثبوت این موضوع برای این محمول پیدا نمی کنیم. اگر موضوع به کیفیتی باشه که اگر در هر زمانی فرض شد ممکن است او باشد اما محمول نباشد، اینجا یقین به نسبت حاصل نمیشه. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم، یقین در ظرف دوام معنا. از طرفی در ادراکات حسی که در موضوعات مادی، البته ادراکات ما ادراکات حسی، در ادراکات حسی ما با مشکله ای رو به مسئله و آن مشکله این است: احساس یعنی ادراک حسی فقط دلالت دارد بر حصول موضوع و محمول در محضر ذهن. آنچه که احساس به ارمغان می آورد پیدا شدن موضوع و محمول است در نزد مدرک، اما دوام نسبت از جای دیگری باید استفاده بشه. از نفس ادراک حسی دوام قابل استفاده نیست، دوام را باید از تکرار نسبت بدهد. مثال، ما اگر یک بار آهن رو حرارت داریم، دیدیم حرارت باعث انبساط آهن شد، ما نمیتوانیم یقین کنیم حرارت همیشه انبساط آهن رو به دنبال دارد. اما اگر این عمل تکرار شد 10 بار، 20 بار، 100 بار، 1000 بار، آهنهای مختلف دیدیم با حرارت انبساط پیدا میکند، موجب این میشه که انسان بفهمد این محمول برای این موضوع دائما وجود دارد. پس علتی دارد که این محمول برای این موضوع حاصل میشه. پی به علیت میبرد. حالا اگر ما دیدیم این محمول برای غیر این موضوع نیست، برای موضوع اعم یا اخص، البته در مثال ما اگر موضوع رو فلز فرض کنیم شاید بهتر باشه، یا موضوع هر آنچه که با حرارت منبسط میشه، مثلا غیر پلاستیک جات، اگر ما دیدیم این محمول در غیر این موضوع موضوعی اهم از اونیست، می فهمیم این موضوع محمول متساوی هست و از این پی به یک سببیت ذاتی می بریم که این موضوع نسبت به این محمود نوعی ارتباط سبب و مسببی به علی و معلومی دارد. سر مطلب چی؟ سر مطلب رو در جای دیگری مرحوم علامه طباطبایی توضیح دادن. سر مطلب این است که در تجربیات ما یک قیاس خفی داریم و اون قیاس خفی این است که القصر لا یکون اکثریا ولا دائمیا، امور قصری نمیتواند اکثری باشد و نمیتواند دائمی باشد. امور قصری، امور جبری منقطع است. اگر ما اکثریت یا دوام در امور قصری پیدا کردیم، پی می‌بریم به این که این امور قصری نیست بلکه علی و معلومی است. ولذاست که اگر فراموش نکرده باشید، قبلا هم داشتیم که در محسوسات، در مجربات، حکم همراه با نوعی حدس است. چرا؟ چون هیچ وقت استقراء ما استقراء تام نیست. در ادراک تجربی در مجربات تا حدسی صورت نگیرد یقین حاصل نمیشه. چرا؟ چون آزمایش های ما، تجربه های ما دائما محدوده. یعنی که ما حکم رو به صورت قضیه حقیقیه میکنیم، نسبت به موضوعات تجربه نشده در حقیقت با حدس سخن میگیم. به این نقطه قابل توجهی بود که در من ثم اقول ان القضايا الضروريه المحسوسه التي موضوعاتها، سپس میگویم قضایای ضروریه محسوسه ای که موضوعاتش یا دو طرف موضوعاتش از امور و صور عینیه ان، انما يكون المبدا الاول للتصديق بها التجربه. مبدا نخست برای تصدیق به آنها تجربه است. و ذلك چرا؟ لأن الضرورة لا يكون إلا مع يقين لا تكون باشه بهتره، چون ضرورت نمی بوده باشد مگر با یقین. و اليقین لا يحصل يقينا إلا مع دوام النسبة للموضوع. يقين نخواهد بود مگر با دوام نسبت برای موضوع. چرا؟ برهان قضیه، اذ لو جاز زوالها وقتن و حصولها وقتن لکان الموضوع به نفسهی لا یقتزل محمول. چون اگر ممکن باشد زوال نسبت گاهی و حصول نسبت گاهی، پس موضوع به ذات خود مقتضی محمول نیست. و جاز زواله عنه فی کل وقت فرز، و ممکن است زوال محمول از موضوع در هر وقتی که فرض شود. در هر وقتی که ما فرض کنیم امکان زوال هست. ثم ان الحس الواحد، سپس به درستی که ادراک حسی تنها، حس الواحد یعنی یک ادراک حسی، حس یعنی احساس داریم، حیث انه لا یوجب الا حصول الموضوع و حصول المحمول معه فی النفس، چون موجب نمی باشد مگر حصول موضوع و حصول محمول را با موضوع در ذهن آدمی. و هادا لا یوجب ان یکون الحکم دائمی، یا این موجب آن نخواهد بود که حکم دائمی باشد. ولا ان یکون الموضوع هو الذی حصل المحمول عنده، و نه این که موضوع همانی باشد که محمول در نزد او حاصل شده. بل من الجائز الا یحس موضوعه، بلکه جائز است که اصلا موضوع احساس نشده باشد. فیجب و بنابراین یجب ان یتکرر نسبت علی الحس تکرارا، باید نسبت بر حس تکرار بشه. و در حدی که یوجب کون المحموله عن سبب و مع الموضوع دائما، این تکرار ایجاب کند بودن محمول را نشأت گرفته از سببی و با موضوع همیشه. ثم یوجب المساوات بین الموضوع و المحمول، از کجا سببیت ذاتی رو کشف کنیم، از کجا بین این موضوع و محمول مساوات کشف کنیم، سپس موجب می شود مساوات بین موضوع و محمول را عدم استناد این محمول به موضوعی اعم و نه هم به موضوعی اخص. و الا اختلاف الحال، اگر نه حال و بعض اختلاف پیدا می کرد. اگر موضوع اعم بود یا موضوع اخص بود، نباید هر کجا موضوع هست محمول می بود، هر کجا محمول هست موضوع می بود. و حالی که چنینه و هزا همه تجربه، تجربه هم یعنی همین، تجربه یعنی تکرار ادراکات حسی برای دست یابی به سبب ذاتی و کشف علیت. تمت مقاله اولا و الحمدلله مقاله اولا که مشتمل بر پنج فصل بود، الحمدلله و له الحمد پایان پذیرد و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.